بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سیره، این هم اسفارتش رو میذاریم. در بحث لا ضرر گفتم محور رو میذاریم لا ضرر امام. خودتو خب شما چون درس خواهش هستید، نکاتی هم که لازمه کنارش میگم. اینا چون هفته به هفته است، نکتهاش رو سعی کنید یادتون نرد، دستون نفر نکتهایی که گفته میشه که دیگه بعد دوباره تکرار نشه. توی سیره حقیقت اینه که ما یه متن خیلی خوبی نداریم که بذاریم درس. مثلا لا ضرر گفتم از قدیم توش بحث میکردن، رساله مینوشتن، رساله های متعدد هست. آدم اصلا فکر بوده کدوم یکی از اینا رو بذارن که حالا ما مال امام بذاشیم. ولی در سیره اتفاقا رساله های چندانی نداریم. با این که بحث سیره عقلا بحث بسیار مهمی است، شما بحث ظواهر مهمترین پایه دلالته، چون نصوص کمن، عمده ظواهرن. حجیت ظواهر با کی ثابت میشه؟ سیره. اینقدر سیره مهمه. این در دلالت. یا در صدور، بحث صدور روایات عمدتاً رو بحث خبر واحده و مهمترین دلیل در بحث خبر واحده همین سیره است. دوباره این تو صدور هم مهمه. توی قسمت جهت بحث اصالت و عدم تقیه دوباره مبتنی بر سیره است. توی بحث تعارض ادله، قواعد جمع عرفی، تخصیص، تخصص، حکومت، ورود، اینا همه بر پایه سیره عقلا است. اینقدر کاربرد داره تو اصول، بارهاش استفاده میشه. یا در فقه تو عبادات کمتر، ولی در معاملات سیره یکی از مهمترین ادله است. و اگر کسی رو سیره چه تشخیصش چه اجراش مسلط نباشه، تو معاملات کمیتش لنگ میشه. آیه شوبیری تو جرعه از دریا میگه که این نکته رو میگه که علما فقها خب همه رو بلدن، ولی هر کی یه مهارتی داره، بعد توی بحث میکشونن طرف رو به اون حوزه قدرتشون. بعد دیگه هر کی که با عاشق عبدالکریم هاری بحث میکرد، مهم نبود از کجا بحث میکنه، آخرش یه بحثی کشته میشد در مورد سیره و عقلا در یه معامله ای، چون ایشون سلطهش توی این قسمت بوده. حالا کسی تو سیره ضعیف باشه، خود اینهایی شو بدم هر که باش بحث کنه آخرش سر از رجال در میاره. حالا ببینید پسرش هم اینجوریه، اونا همینطوره. هر خدمت شما یا آقای خویی میگن هر کی باش بحث میکرد آخرش میشد اصول، آخوند هم همینجوریه. هر جو باش بحث میکرد، این یکی از شاگرده آخوند که عراکی هست، آقا نورالدین عراکی، از شاگرده دور اول آخوند بوده، بعد یه برادری داشته، موقوفات زیادی در عراق داشته که حالا موقعش هم گرفتن نمیدن این دهاتی و اینا. 70 تا ده داشته، 70 تا ده داشته وقف کرده. بعد این همه دست خودش بوده. بعد یه سری از این مردم میرن شکایت میرن پیش آخوند که این خیلی داره اینجا ظلم میکنه از همون روستا و اینا، این همه گرفته. بعد این میخواسته بره پیش آخوند، به برادرش میگه تو که شاگرد آخوند بودی، من چجوری برم پیش این که این قضیه حل و فصل بشه؟ میگه اون اگر به تو رو به این نجوز که تو مجتهدی، بعد دیگه دخالت نمی کنه، دیگه رو مبانی خودش عمل کرده، ولی مهمی که بپذیره تو مجتهدی. بعد گفت چه کار کنم که مجتهد؟ گفت برای که به تو مجتهدی یه مسئله فقهی مطرح و با تو وارد بحث میشه، ولی تو چجوری هستی؟ تو بعد کار به اصول نکشی، این بکشنش تو اصول حریف نمیشی، تو بکشنش تو فلسفه، چون این اهل فلسفه بوده. این هرچی که شروع کرد تو بحث رو بکشن تو فلسفه، تو همین اتفاق هم میفته. و بعد مرحوم آخوند بگه این خودش مجتهده دیگه، هر کار میکنه تو بر اساس اجتهاد خودشه. حالا مثلا اگر کسی توی سیر گیر داشته باشه، توی معاملات که میرسه کمیتش لنگه، چون سیره توی معاملات خیلی موثره، چه تشخیصش، چه حجیتش، چه تطبیقش. نه خیر، اصول عقلایی مساوی با سیره نیستن. یکی از اصول عقلایی که حتی خیلی هم مهمه سیره است. الان قبه قابلا بیان هم یه اصل عقلی یا عقلایی است. حالا عده میگن عقلا، عده میگن عقلی. استصحاب در نزد قدما قبل از چیز، قبل از پدر شیخ بهایی، آره، به عنوان یک اصل عقلایی مطرح بود و روایات رو امضای اون میگرفتن. اینجوریه که هر جا بگن اصل عقلای سیره است. ولی خب سیره یکی از اصول مهم عقلایی است. باز یه جای دیگه ای که سیره خیلی مهم میشه مسائل مستحدثه است که اینا نص ندارن، روایت ندارن. از اون برم اجماع قدمایی و شهرت قدمایی و اینا هم ندارن، سیره مهمه. پس توی فقه و اصول، در اصول یکی در بحث بگید ظواهر، دوم در بحث دارم ظواهر دیگه، دوم بحث صدور، این بحث خبر ثقه، خبر واحد، سوم در جهات بحث اساط الجهد، چهارم در تعارض بحث جمع عرفی، و در فقه در ابواب معاملات، و یکی هم در مسائل مستحدثه. سیره عقلا نقش تعیین کننده داره توی اینها. ولی با این وجود یک کتابایی که مشخصا بیان اینها رو بحث کنن و اینها رو تنقیح کنن نبوده. روی این حساب من دیدم همین الفائق رو که حالا چاپای جدیدم داره، اینو میذاریم محور، بعد حرفامون رو ذیل این میگیم، چون نوشته درست درمونی که بذاریم دیگه نبود. چی؟ دست درد نکنه بریزم. نه بریز، آره یه خود بریز، آره خودم خدا یک شب بخورم. این از این. خب ما بیایم اینو بحث میکنیم روی این. متا قبل از این که الان بریم تو بحث، حالم جلسه اوله و استارت کاره، یه سری اصطلاحات رو باید اول با هم مرور کنیم، بعد بریم وارد بحث بشیم. خب مرور کنیم اول سیره عقلا خودش یعنی چی؟ عرف؟ نه، عرف متشرم عرفه، عقلا عرف خاصه، یه گروهی از عرفه. عرف کل مردمه، اما از این که حالا محاسبات منطقی میکنن در تصمیم گیری هاشون یا نمیکنن، پیرو به شریعت هستن یا نیستن، سیره عقلا یه عرف خاصه، مساویه با عرف نیست، اون عرف عامه. خب پس حالا سیره عقلا معنیش چی میشه؟ ها، بنای عملی عقلا تو رفتارهای بیرونیشون هدف داریم. اولا بنای عملی عقلا، نه مردم، چون اگه مردم بگید میشه عرف عام، عقلا میشه عرف خاص. حالا میگم برای چی افعال شما. بعد بنای عملی در رفتارهای بیرونی، چون اگر رفتار بیرونی نباشه به این نمیگن سیره، به این میگن ارتکاز. فرق است بین ارتکاز عقلایی با سیره عقلایی. ارتکاز عقلایی یعنی اون چیزی که در اذهان عقلا شکل گرفته که اگه پیش بیاد عمل میکنه، ولی ممکنه پیش نیاد. ولی وقتی سیره میگی یعنی این رفتار بیرونی پیدا کرده، نمود بیرونی پیدا کرده، درست شد؟ پس سیره عقلا همون که آقا گفت رفتار عملی عقلا در رفتارهای بیرونی شد. حالا این البته لزوماً مستحب ارتکاز نیست، البته میتونم باشه میتونه نباشه، حالا اون جدا میگم. ولی رفتار عملی ما، بعد خود کلمه عقلا یعنی چی؟ خب همه ما حالا دیوونه فقط مجاهین رو میزنن کنار سیره عقلا، آدم هایی که رو محاسبات عقلانی رفتار میکنن. دیدید یک سری از مردم منطقی هست، یک سری عاطفی هست، احساسی هست. عقلا اون گروهی از مردم هست که بر اساس محاسبات عقلایی رفتارهای خواهشون رو شکل میدن، و اون مردمی که حالا مثلا آدم های خوبی هست، متدین هست، خیلی هم دیندارن، اصلا متشرعن، ولی رو محاسبه عقلانی رفتار نمی کنن، جوگیر میشن. اینا نمیان تو سیره عقلا، همچنان که این عقلا ممکنه دیندارم نباشن، یهودی هن، مسیحی هن، اصلا بیدین هن، ولی با محاسبات عقلایی و منطقی بنای عملیشون رو شکل میدن. اینا رو بهشون میگن سیره اوغلا.
یعنی حتی اگه اون شخص یعنی مثلا جرگیر یک کاری رو انجام داده بعدا سر عقلش به تصمیم بگیر باز داره به سیره.
بله، ولی که ما تو صغرا استثناء همیشه داریم. اگر یک کسی توی دوره، چون ما که همش که پیشش نیستیم، اگر دیدیم این آدم آدمیست که رو محاسبات منطقی رفتار کرده، این رو ما جز عقلا حساب میکنیم تا وقتی قرینه بر خلاف بیاد و بالعکس. خب اینم سیره عقلا و ارتکاز عقلا. حالا این ارتکاز عقلا از جای مختلفی میتونه بیاد، میتونه ریشه در دین داشته باشه، میتونه ریشه در اسطوره های تاریخیش داشته باشه، میتونه ریشه در فرهنگش داشته باشه. هر تئوری که بیاد یک مقبولیتی در نزد عقلای قوم پیدا بکنه، آره، عملا بعد از یه دوره تبدیل میشه به ارتکاز عقلایی. چون عقلا این ارتکاز رو دارن، ما ارتکاز اونا رو بررسی میکنیم. البته به عقل نسبت پیدا میکنه، منتها عقل عملی که حالا بعدا سر این صحبت میکنیم. از فیلتر عقل رد شده، آره، اما حالا منشأش از خود عقل آغاز شده، یعنی از عقل نظری آغاز شده و به عقل عملی رسیده، یا از جای دیگه اومده بعد مقبولیت عقلایی پیدا کرده، همه اینا ممکنه. نه لزوماً نه، ممکنه از دین بیاد بعد مورد پذیرش عقلا قرار بگیره بشه ارتکاز عقلایی، و بعد اگه به رفتار عملی هم برسه میشه سیره عقلایی. لذا افراد بیدین هم بعد از این مدت همین کار رو انجام بدن در حالی که اونا به دین کاری نداشتن، یعنی از باب اینکه عقلشون اون گزاره را پذیرفته عمل کردن، ولی ورود قصه از دین بوده باشه، لذا لزومن نمیشه. خب با همین توضیحات سیره متشرع و ارتکاز متشرع معناش معلوم شد. سیره متشرع میشه چی؟ بنای عملی متشرع در رفتار خارجی. متشرع دوباره میشه عرف خاص، یعنی اون گروهی از مردم که با توجه به حکم شرع رفتار میکنن. ممکن ببین خیلی مسلمونن ولی متشرع نیستن، یعنی نمیان حکم رفتارشون رو حالا یا مجتهد باشن به دست بیارن یا بپرسن بعد عمل کنن، هم زندگی میکنن، خدا هم قبول دارن، زیارت امام حسین هم ممکنه بیان، ولی خب این نیست که فعلشون رو با شرع منطبق کنن، یا متشرع نیستن. ولی گروهی هستن که وقتی میخوان یک کار رو انجام بدن حتما حکمش رو میپرسن، حکم شرع رو در نظر میگیرن بعد رفتار میکنن تا مبادا خلاف شرع باشه. ما به این جور آدم ها میگیم متشرع، و الا افرادی در دین هم هستن، دیندار هم هستن، اما بعضی از رفتارشون لاابالیگری است، یعنی نمیرن دنبال حکم شرع، همینجوری انجام میدن. خیلی از اینایی که مثلا انگشتر طلا دست میکنن یا زنجیر طلا میندازن یا خیلی کارهای دیگه میکنن، نماز هم میخونن، آدم بیدین نیستن، هم دیجی بیدین هم نیستن، ولی بله خیلی که نماز نمیخونن هم دیندارن، اما متشرع نیستن، یعنی خودشون رو ملتزم نمیدانن به این که حتما رفتاراشون رو با شاید منطبق کنن. وقتی میگیم سیره متشرعه، این افراد میرن بیرون، و بین متشرعه با عقلا نسبت چی میشه؟ منوج. یعنی بعضی آدم ها هم اهل محاسبات منطقی هم هم احکام شرع رو کنترل میکنن، هم متشرعه هم عقلا. بعضی عقلا هستن متشرعه نیستن، بعضی هم متشرعه هستن و عقلا نیستن. این هم هست. آره میشه، این هم آدم متدینه حکم الله رو میپرسن، ولی تصمیم گیری هاشون عاطفی و احساسی است. متشرع حکمش رو میره از شرع میگیره، اما اینکه حالا خود شریعت ذو مراتبه، اینکه تا چه حد این دین در او بگو. شما این متشرع انسان کامل که نمیگیم که، اوجون هر کسی که رفتاراش، همه اینایی که تو کوچه خیابون هر کاری میخوام بکنم مسئلهشو میاد شما میپرسن، ببینم یه متشرعه. حالا اینا ممکنه آدمهای عاقلی هم باشن. چی؟ بله یا غفلت میشن یا اصلا آره دیگه، دیگه مو از عقلشون بهره نمیگیرن، رفتارشون اومد دیگه رفتار عقلایی محسوب نمیشه. آره بله همچنان اصلا شون دردینه. عرض شود که اینم راجع به این. بعد یه نکته دیگه هست، میگن سیره دلیل لبیست. این یعنی چی؟ یکم سرده لسان نداره. یعنی چی توضیح بده؟ لذا فقط از منشهش معلوم میشه. درسته همینه، سیره لبیست، یعنی وقتی در تعیین نوع حکم مجمله، لسان نداره. که اینم درست بود نوشته بودم بگم. بعد سیره مستحدثه یعنی چی؟ یعنی از کی میشه؟ از کی میشه سیره مستحدثه؟ بذار من اون اختلافشو بگم. بابا غیبت صغرا رو چی بگیم؟ امام اینا معتقدن که تا آخر غیبت صغرا میاد توی سیره. ما هم همین رو قائلیم. از اول غیبت کبرا میشه مستحدثه. بعضی از فقها تا اول غیبت صغرا حساب میکنن، بعدشو میگن مستحدثه. این هم اینجا تفصیلشو بعد بحث میکنیم، ولی فعلا مبنای ما و امام اینا اینه که تا آخر غیبت صغرا، مستحدثه بعد غیبت صغراست. سیره هایی که بعد از عصر معصوم پدید میان میگن مستحدثه، اما عصر معصوم یه دوره حضور یا تا اول غیبت کبرا فیه خلافه. یکی از بحث‌های دیگه هم که مطرح، کلمه امضاه، که این سیره امضا داره یا امضا نداره. امضا یعنی چی؟ نه عدم رد یه چیز، امضا یه چیزه، تقریر معصوم، حالا یا به قول یا به فعل و تقریر، یعنی جعل اون چیزی که اونها انجام میدادن، اینو میگن امضا. خب خوب اصطلاحات رو بلد بود. حالا بریم سراغ اصل بحث. این تا اینجا اصطلاحات تموم شد؟ خب باشه، اشکال نداره. پس اصطلاحاتش رو گفتیم، حالا اصل بحث که خود حجت سیره است. این هم چند بخش میشه. یه بخش حجت سیره در احکامه، یکی سیره در موضوعاته، یکی سیره در تطبیقاته، بعد دوباره در هر کدوم از اینا هم چند تا نظریه است که این هم اینشالله توی تمام 24 جلسه خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین.